تاریخی. آیا میتونیم بگیم که به این معنا ما مثلا خب اولاریوس رو اولین بار داریم، تاورنیه 1667، جیمز موریل داریم 1818، اولین گزارش تعزیه ظاهرا از اوست. همینطوری میاد کونتو گوبینو، شوتسکو، سر لوئیس پلی اگه اشتباه نکنم. و همینطوری میاد جلو تا میرسه به چلکوفسکی اگه اشتباه نکنم. خب ما از یک سو میبینیم که پدیده داره جهانی میشه. یادم که چند سال پیش که مجددا در فرانسه یک اجرایی شد، باعث شد یه تحولی در بچهای خودمون، در ونیو بچهای خودمون، بچهای تئاتری خودمون، یک انگار شوری درشون افتاد که برن ببینن واقعا این چیه که ما
تو حالا فیاض
احسن دقیقاً
هاشم فیاض اونجا اجرایش
که این آیا سنتی بود یا اینکه بالاخره امکان مطرح شدنش در سطح جهانی هم وجود داره. و اینکه همیشه این سوالو خیلی هم طولانی شد خواهش می‌کنم داشته باشین. و اینکه آیا شخصیت چلکوفسکی مثل خیلی از کسانی که اومدن در نواحی ایران رفتن، حالا به عنوان مردم شناس یا فولکلوریست حرکت کردند، یک حرکت آکادمیک صرف بوده یا نه، یا واقعا این تعلقی به تعزیه پیدا کرده؟
بله، من ابتدا در مورد استاد چلکوفسکی باید عرض بکنم که ایشون در یکی از روستاهای گیلان نقش در واقع یک نصرانی رو بازی کردن و فرنگی رو بازی کردن، یعنی شون
در اون نسخه معروف
شبیه خان بودن. بله. حالا منتهاش متناسب با اون شبیه که میبایسته. پس چلکوفسکی صرفا یک محقق و پژوهشگر تعزیه نبوده، بلکه در یک روستا رفته با مردم اون روستا آمیزش عاطفی و روحی پیدا کرده.
بله.
و حتی در مجالس تعزیه هم
شرکت
کرده.
بله. نقش
و ایشون در گفتگوهایی که من با ایشون داشتم شیفته ی حضرت سیدالشهدا بودن. و به هر حال اگرچه باورها و اعتقادات دیگری داشتن، ولی چون من نوشته های ایشون رو به زبان انگلیسی خوندم، به خصوص در ترجمه ای که ایشون برای شهادت حضرت ابوالفضل العباس برای اجرای من در امریکا داشتن،
درسته،
عشق، تعصب و دلبستگی ایشون رو به تعزیه دیدم. اولین نامه ای که ایشون برای من نوشت به زبان انگلیسی، گفت چقدر خوشحال شدم که یک ایرانی در آمریکا به نام تعزیه پیدا شده.
بله.
و من چقدر خوشحالتر خواهم شد که صداهایی بلندتر برای آنکه صدای تعزیه رو به جهان برسانیم شنیده شود.
عجب.
و این واقعا نوشته ای که به زبان انگلیسی آقای چلکوفسکی برای کتابش، همین کتاب تعزیه ریچل دراما آف ایران،
بله،
برای من نوشته بود. پس این تعصب واقعا اگر نمی بود و اون عشق و دلدادگی، چلکوفسکی پسرش رو اون سال به ایران آورده بود و پسرش گفته بود که تو خونه ما پدرم پرده ها رو، ما پرده خانی که داریم، پرده ها رو در ورودی خانه ما قرار داده بود و من هر روز از بین این پرده ها عبور و ورود می کردم.
دلیدن.
یعنی حتی بچه هاشم در واقع در خانهش با فضای تعزیه‌ای و همچنین می گفت که اون اسباب و لوازم و اشیای تعزیه هم تو خونه ما بوده.
دلیدن.
یعنی عرض بنده اینه که چلکوفسکی آدمی نبوده که تعزیه رو صرفاً در تحقیق و پژوهش ببیند. من این صحبتایی که اینجا عرض می‌کنم تعصبی روی آقای چلکوفسکی ندارم. ولی اون چیزی رو که مشاهده کردم رو خدمتتون عرض کردم.
پس در واقع می‌تونیم بگیم احتمالش هم هست که اونچه که باعث شده که بعضی از مستشرقین در مورد تعزیه با دقت بنویسند، احساس همزادپنداری بوده که کم کم ممکنه رشد کرده باشه و اونها رو تحول داده باشه. اتفاقاً ما یک بحثایی رو از حتی من یادم که وقتی که تاریخ مشروطه رو ورق می‌زدم، می‌دونیم که در جریان مشروطه و اون جریان سفارت انگلیس، خود کاردار سفارت انگلیس و کارمندان زیر دست او وقتی که اون گروه بسنشین میرن، اولین چیزی که میگن ما اون جلسات روزخانی رو از دست دادیم. برشون خیلی جالب بوده. از یک کنجکاوی آغاز میشه. اما آیا آدمی مثل چایکوفسکی که میدونیم آدمی است که مسلما تحقیق کرده در این زمینه‌ها، پیشینه تئاتر جهان رو میشناسه، تئاتر یونان رو میشناسه و خیلی آدمی است که شاید احتمالاً شرق رو هم خارج از منطقه خاورمیانه و ایران میشناخته، اینو شما بفهمید حتما، که با توجه به اون اطلاعات عمیق و وسیعی که داشته، آیا ارتباطی که با جریان کربلا و شخص حضرت سید الشهدا برقرار کرده یک جریان درونی تر بوده یا نه، باز هم از جنس هنر رو با مدیوم و واسطه هنر بوده؟
بله، من چند سال پیش که به امریکا باز رفتم و یک دانشگاهی امریکایی‌ها به من گفتن شما که اومدی اینجا، ما می‌خوایم برای ما یک تعزیه به روی صحنه ببری. البته من اول امتناع کردم، گفتم کار ساده‌ای نیست، ولی به هر حال در برابر اون خواست امریکایی‌ها تسلیم شدم، چون واقعا تولید تعزیه از مت شروع میشه.
دقیقا.
من میبایستی مجلس شهادتی رو از مجالس اصلی انتخاب میکردم و اون رو ترجمه میکردم.
دقیقا.
و دیدم هیچ مجلسی اثرگذارتر از مجلس شهادت حضرت سید الشهدا نیست. این بود که با هر حال عنایتی که وجود داشته من این مجلس رو ترجمه کردم، با پیتر چایکوفسکی هم تماس گرفتم.
دقیقا.
گفتم که میخوای متن رو گفت نه، من حالا لطفشون بود، گفت من بد اعتقاد دارم، ولی برای تو در آمریکا مثل همون دفعه قبل که مجلس ترجمه منو کار کرده بودی، این رو یه کپی بگیر برای من بفرست، ولی بد حالا لطفش بوده، بد اعتقاد دارم. بعد بهش گفتم که من برای این اجرا دنبال یک یادداشتی میگردم در مورد امام حسین و شما باید این لطف بکنید. و چایکوفسکی اینجا عشقش رو واقعا نشون داد. و منی که به هر حال ایرانی بودم و اونجا هم متن تعزیه رو ترجمه کردم و هم حالا، یعنی اون وقت آقای چایکوفسکی اینو ترجمه کرده بود، الان اسم بنده به عنوان مترجم روی این مجلس رفته بود و کارگردانم بودم، یعنی وقتی این نوشته رو آقای چایکوفسکی برام فرستاد، دم نوشته اونقدر عمیق و انسانی و تأثیرگذاره که الان من در واقع اون بروشور این اجرام اینو دارم. به هر حال اینکه سوال فرمودید رابطه چایکوفسکی با شخصیت حضرت سید الشهدا چگونه بوده، خود چایکوفسکی یه بار به من گفته، گفته تعزیه اگر به وجود اومده فقط به خاطر شخصیت سید الشهدا بوده.
درسته.
و من اینو چند جا هم حتی به تعبیر خودم نقل کردم، ولی ایدهش از چایکوفسکی بوده.
بله.
که گفته که شخصیت سید الشهدا بوده که تعزیه رو به وجود آورده. این نظر آقای چایکوفسکی بوده.
درسته.
و اونجا در اون بروشور هم همین حرف رو به لحن دیگری بیان کرده که
بله،
ایرانیان مردمانی عاطفی، هنرمند، شاعر، تاریخساز، فرهنگ مدار هستن، ولی در دل این فرهنگ یک شخصیت طلایی به نام سید الشهدا پیدا شده.
درسته.
که در ذهن و باور ایرانی یک پدیده دیگری به نام تعزیه رو به وجود آورد. این در واقع نظر پیتر چایکوفسکی بوده.
بسیار متشکرم.
کتاب کنی شون ما ارمانی زلفقار لازم است ای بغایر، تیز آبت میزنم امشب به صد جاه و مقام، زندگانی را کنم بر قوم پس فطرت حرام، یک نفر دیگر نباشد تا شود خصم امام، در سرای روزگار کس مدار این ذوالفقار، ذوالفقار این ذوالفقار این ذوالفقار، با وقار یادگار این ذوالفقار، ای علی را یادگار. تا تو رفتی بر هوا بر فرق مرحب مستقیم گو بابایم که بسم الله الرحمن الرحیم سفر جبریل نبودی ورچون روی زمین تا ابد دنیای مافی ها عدم بود و عقیم پس از اون شد دین احمد برقرار ای ذوالفقار ذوالفقار ای ذوالفقار ای ذوالفقار با وقار یادگار ای ذوالفقار ای پدر رای یادگار ذوالفقار بار جلالت ای علمدار حسین من به قربان کمالت ای تو سقای حسین کن نظر بر دوستانت یا حسین رفت از دست سگوتین اختیار ای ذوالفقار ذوالفقار ای ذوالفقار ای ذوالفقار نازمت ای باوقار ببندم بر کمر شمشیر خود را حال هی دروار جهاد فی سبیل الله اکبر با من است امشب روم در گفتگو این سیاه مرگ بی هنگام که این هنگام نی هنگام بی جا خفتن است این شب که باشید صاحب عواز در این لیل ظلمانی که از پرده شود ظاهر بر شمس شمو ساییم اگر که دوست باشی بر سر چشمم دم جاید اگر دشمن بودی یا مادرت بنشانم از آید
ای علم دارشه کربلا خوش باشد ای سپهدار سوی لشکر ما خوش باشد بس که مشتاق تو هم کرده هم از چار طرف بزم عیشی ز برای تو به پا خوش باشد یا ابو فاضل پسر غضب علی یا قدم بر سر چشمم بگذار ای عباس یا بفرما به من بی سر پا خوش باشد
چیست گوید به من چیست گوید به من از راه وفا خوش باشد چیست گردیده به من راه نما خوش باشد ای که در پشت سرا پرده عباسایی گفتگویت به من از راه وفا خوش باشد بار دیگر به فقان صاحب آواز بیا گرچه خواهی شوی با تیر دوتا خوش باشد
تشکر میکنم آقای دکتر مختاباد از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در ویژه برنامه آوای سوگ حضور پیدا کردید. مطالب بسیار خوبی مطرح شد در این برنامه، امیدوارم مورد توجه دوستان عزیز شنوندمون هم قرار گرفته باشه. آقای مجدی از شما هم تشکر میکنم. دوستان عزیز سپاسگزارم از اینکه با ما بودید و این ویژه برنامه آوای سوگ رو شنیدید. به اتفاق حاضران در استودیو با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
اهل حریم حسین نوبت اکبر رسید، نوبت جان بازی شبه پیامبر رسید، ای حرم ذوالجلال با غم و درد و ملال جمله کنیدم حلال، عمر به آخر رسید، عمر به آخر رسید.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
وقت بخیر میگیم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. دوستان گرامی، 220-485-220-58-800 پیامک 30558 در اختیار شماست. به ساعت 15:15 رسیدیم. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده کوبه باشید.
برنامه از گروه جامعه رادیو فرهنگ. به نام خدای مهربان و سلام به شما همراهان رادیو فرهنگ. امروز به روایتی سال روز شهادت امام سجاد علیه السلامه. این روزو به همه شما تسلیت میکیم و از شما دعوت میکنیم در 30 دقیقه پیش رو با مجله خبری کوبه همراه باشید. تلاش میکنیم در فرصت 30 دقیقه این برنامه مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور رو در کنار شما مرور کنیم. برای اظهار نظر درباره این برنامه 30558 در اختیار شماست. خانه اربابی شهر ری مستندنگاری می شود. رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان ری گفت خانه اربابی تاریخی و قدیمی در قلعه عظیم آباد شهر ری با اعتبار 250 میلیون ریال مستند نگاری می شود. درباره این خبر با مدیر میراث فرهنگی شهر ری گفتگو می کنیم، آقای مصیب رحیمزاده. سلام عرض می کنم، بعد از ظهر شما بخیر.
اندام عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. برنامه کوبه در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم و تقاضا می کنم ابتدا درباره این بنا توضیحات عمومی به ما بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم خانه اربابی یک تک بنایی در قلعه عظیم آباد واقع در محله 13 آبان بود که این قلعه خب ساخت و سازهای داخلش شده بود. اون قلعه سال 84-85 تخریب شد، فقط این تک بنا ازش مونده بود که لحاظ سازه‌ای هم سست که متاسفانه در اون بارش و برای عوامل جوی که داشتیم در سال 90 همچنین یک دو سال اخیر خب این بنا آسیب دید چون خالی از سکنه هم بود، بودن 80-90% تخریب شد. خوشبختانه با پیگیری دوستان در شورای شهر و نماینده محترم مجلس شهرستان ری جامعه دکتر علیجانی یه بازی داشتیم و این اعتبار رو که مبلغ 25 میلیون تومان اعتبار اولیه‌اش هست.
بله.
که این مستندنگاری بشه انشالله بعد از اینکه نقشه معماری اون پلان مجموعه که در آمد بعد از اون با اعتبار بعدی اون اثر احیا بشه و این به این ساخته بشه.
این قلعه به کی برمیگرده تاریخ ساختش؟
دور قاجاری است.
بله. از زمان قاجار تا حالا یعنی هیچ مرمتی درش صورت نگرفته درسته؟
نه میگم که اون قلعه در سال 87 اصلا تخریب شد از توی حالا دوستان چون داخلش خب ساخت و سازهای شده بود وضعیت نامناسبی داشت ولی اون موقع میراث فرهنگی این تکبنایی که واجد ارزش بود رو جلوش رو گرفت و حفظ کرد.
بله.
ولی با توجه که خالی از سکنه بود و مالکیتش هم مشخص نبود این اتفاق براش افتاد که اون بارش های برد خب سازه یه مقدار سست بود استحکام بخشی لازم رو نداشت که الان خدا رو شکر با همت حالا دوستان و پیگیری اهالی محل 13 آبان این فکر رو داریم که بتونیم این احیا کنیم بعد یه کاربری فرهنگی هم به این مرس بدیم.
بسیار عالی انشاءالله که با موفقیت به پایان برسه این پروژه. از شما خیلی متشکرم آقای رحیم‌زاده. اگر توضیح دیگه ای نیست باشم با تو خدافظی میکنم.
توضیح خاصش اینه که انشالله وقتی این پروژه استارت بکنه ما در خدمت شما هستیم برای اطلاع رسانی.
حتما. سپاس و خداحافظ.
منم بزرگوارید. خداحافظ.
درباره مستندنگاری خانه اربابی شهر ری با مدیر میراث فرهنگی شهر ری گفتگو کردیم و حالا از شما دعوت میکنیم گزارش علیرضا نوری رو بشنوید.
گزارش امروز برنامه کوبر رو تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند میکنم در آغاز سال تحصیلی جدید و موضوع گزارشم اختصاص دادم به بزرگترین گرد همایی دانش آموختگان مجتمع آموزشی دکتر شریعتی تهران که میشه گفت به عنوان نخستین مجتمع آموزشی کشور محسوب میشن که پیش از انقلاب فعالیت خودش رو شروع کرد و خب اتفاق بسیار زیبایی رو شاهد هستیم از حضور دانش آموختگان پیشکسوت که خودشون الان دیگه سن سالی ازشون گذشته و حتی فرزندان و نوه‌ها و به هر حال این فرصت فراهم شده که اینها پس از سالهای طولانی در کنار هم جمع بشن و در جهت احیاء هم مدرسه شریعتی و هم صفا و صمیمیت بین خودشون گام بردارن. میخوام در خدمت جناب کاظمیان باشم از به هر حال دانش آموختگان این مدرسه و پیگیری کنندگان برگزاری این همایش که صحبتشون رو خواهیم شنید. خدمت شما سلام عرض میکنم.
بله سلام عرض میکنم. روزتون بخیر باشه. انشالله که همه دستندرکاران این شبکه موفق و سلامت باشن. خدمتتون عرضم که مجتمع آموزشی دکتر علی شریعتی قبل از انقلاب به نام مؤسسات آموزشی فعالیت داشت که شامل دبیرستان، راهنمایی، چندین دبستان و آزمایشگاه های بزرگ، تالار اجتماعات و بهداری و سالن های بزرگ ناهارخوری و فضای بسیار بزرگ درختکاری شده که مشتمل بر 11 هکتار مساحت این مدرسه هستش. متاسفانه به خاطر مسائل جنگ و کمبود بودجه‌ای که در کشور احساس میشه اونطور که باید شاید این مؤسسه امکاناتش حفظ نشده رو به اصطلاح رکود و ویرانی رفته. دوستان که اینجا تحصیل میکردن هم کلاسای ما آمدن با هم دیگه گرد همایی رو تشکیل دادیم و تصمیم گرفتیم که کاری بکنیم کارستان که بتونیم این مجتمع رو از این وضع نجات بدیم و جایی رو فراهم بکنیم برای فرزندان خودمون هم بچه های آینده که بتونن از این امکانات وسیع استفاده بهینه‌ای بکنن. لذا حدود 4 ساعته که ما فعالیت میکنیم. این اولین گرد همایی ما هستش. امید داریم که تا با کمک و همیاری همه اقشار مختلف جامعه بتونیم از طریق کمک‌های مالی فکری این مجتمع رو نجات بدیم و به موفقیت برسونیم.
امیدوارم که این اتفاق بسیار زیبا و دلنشین در دیگر مراکز آموزشی بیفته و دانش آموزان قدیم اون مدارس هم انشاءالله گام بردارن در جهت رشد تعالی هرچی بیشتر تعلیم و تربیت در کشورمون. خیلی از شما سپاسگزارم.
برگزاری ششمین اجلاس جهانی جاده ابریشم در همدان. ششمین اجلاس جهانی جاده ابریشم از اول مهر ماه در همدان آغاز شده و تا هفتم مهر ماه هم ادامه داره. اجلاس جهانی جاده ابریشم با هدف توسعه گردشگری کشورهای عضو برگزار می شود. برای آگاهی بیشتر درباره این خبر با مدیر میراث فرهنگی همدان صحبت میکنیم. آقای مالمیر سلام عرض میکنم، بعد از ظهر شما بخیر.
عرض سلام دارم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان عزیز، وقت شما هم بخیر.
خیلی متشکرم جناب مالمیر. به نظر میرسه که میزبانی این اجلاس جهانی فرصت ارزشمندی باشه برای همدان و البته برای ایران تا در واقع پتانسیل های گردشگری کشورمون و به ویژه همدان رو معرفی کنیم و حتی صحبتی از ثبت جهانی برخی از آثار باشه. خواهش میکنم درباره این موضوع برامون توضیح بدید، این که تا امروز چه برنامه هایی داشتید و چه برنامه هایی در پیش رو دارید. چون زمانمون خیلی نیست من همه پرسش ها رو مطرح کردم تا پاسخ شما رو بشنویم.
اختیاری بله، هر شب خدمت مبارکتون. در تداوم رویدادهای بین‌المللی که ما در سال گذشته در قالب همدان 23 داشتیم، در برنامه خدمت شما برگزاری رویدادهای این چنینی همونطور که اشاره فرمودید در کمک به معرفی ظرفیت‌ها، پتانسیل‌ها و جاذبه‌های استان و کشورمون بسیار مؤثر هست، خصوصا وقتی که این ظرفیت‌ها در واقع به مخاطبین خاصش در بین‌الملل عرضه میشه، خب طبیعتاً اثر مضاعفی پیدا خواهد کرد. در حال استان همدان استان نیست و شهر همدان که به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین شناخته میشه و یکی از قدیمی ترین شهرهای دنیا هست و به ویژه به لحاظ تاریخی هم داره نقش آفرین بوده در تمدن ایران، برگزاری نشست تخصصی در حوزه جاده ابریشم که به هر حال کشور ما هم یکی از مهمترین کشورهایی بوده که در مسیر این جاده قرار گرفته و شهر همدان هم به همین در واقع دلیلی که عرض کردم به لحاظ سابقه تاریخی که از مهمترین و نقش آفرین ترین شهرهای در واقع جاده ابریشم بوده میتونه مورد توجه قرار بگیره، خصوصا اینکه ما علاوه بر اینکه پتانسیل ها و ظرفیت های همدان رو به اینها معرفی کنیم بتونیم بازخورد های مناسبی هم به لحاظ فنی از این اساتید و مسئولینی که به هر حال اداره سمت های مختلف در یونسکو و مجموعه وابسته هستن از کشورهای مختلف حضور پیدا کردن داشته باشیم، خصوصا برای اینکه شرایط بناهامون، شرایط مواد تاریخیمون رو برای سطح جهانی ارزیابی کنیم. البته در کنار اون معرفی خود مجموعه جاده ابریشم هم به هر حال زمانی که بیشتر مطرح بشه و سطح جهانی بشود عملا کشور ما و شهر ما هم و استان ما هم به عنوان بخشی از این جاده بسیار با اهمیت که در طول تاریخ در ایجاد ارتباط بین جوامع و کشورها و تمدن‌ها خیلی نقش آفرین بوده میتونه نقش پررنگی رو داشته باشه.
بله، درباره برنامه‌هاتون برامون بگین.
هر شرط خدمتون. خب ما در کنار در واقع توی این هفت روز اول که نشست برگزار شد موضوع در واقع تخصصی حوزه راه ابریشم رو داشتیم در تداوم پنج نشست گذشته و نشستی هست در رابطه ادیان در راه ابریشم، هر شبت خدمتون، که در شنبه برگزار میشه. کارگاه در واقع جانبی رو ما دیروز گروه داشتیم در راستای معرفی و در واقع شرایط ثبت جهانی آثار که با حضور آقای فنجینگ مقام در واقع معاون آسیا اقیانوسی یونسکو و همچنین آقای مهندس احمدی مولی‌کوب دفتر حفظ احیاء بافت‌های تاریخی برگزار شد که خیلی خوب مورد استقبال قرار گرفت. برنامه‌های بازدید و تورهای فنی رو داشتیم از اماکن، جاذبه‌ها و بعضی از ارشد خدمتون تورهای تخصصی با برخی از اساتید و در واقع همون گونه که عرض کردم به منظور این که سایت‌ها رو در واقع بررسی کنیم و شرایط سایت‌ها رو در کنار این رویداد که برگزار می‌کنیم بتونیم از حضور این افراد متخصص در واقع بهره‌وری هم در